سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 9 ماه قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 30 نوامبر سال 2023 میلادی. در بیشترین 60 دقیقه برنامه شکست سکوت به صورت زنده نشر خواهد شد و تا دقایق بعد ظریف نظر در این برنامه میزبان شماست. ازدواج های اجباری و پیش از وقت در برنامه شکست سکوت به بحث گرفته خواهد شد. بخش کوتاهی خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شما استم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش می‌برد. حکومت طالبان می‌گوید که به زودی سفارت افغانستان در دهلی نو باز خواهد شد. این سفارت که توسط دیپلمات‌های حکومت مخلوع افغانستان اداره می‌شد، هفته گذشته بسته شد. کارمندان سفارت افغانستان در هند گفتند که دلیل مسدود شدن این سفارت فشارها از سوی هند و حکومت طالبان بوده. حدود یک هفته پیش فرید مامونزای، سفیر حکومت مخلوع افغانستان در دهلی نو، در شبکه اکس تویتر سابق خبر بسته شدن این سفارت را منتشر کرد. شیر محمد عباس استانکزای، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، با تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترلشان است گفته که سفارت افغانستان در دهلی نو به زودی بازگشایی خواهد شد. هندوستان تایمز نیز با نقل از آقای استانکزای دیروز گفت که کنسولگری های افغانستان در حیدرآباد و ممبئی با آنها در ارتباطند. از سوی دیگر رسانه های هندی گزارش دادند که حکومت طالبان بر نمایندگی سیاسی افغانستان در هند تسلط یافته. حکومت هند تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. ایران میگوید انتقال اموال تجارتی به افغانستان از طریق گمرک ماهیرود ولایت خراسان جنوبی این کشور 110% افزایش یافته. رسانه های ایران به نقل از محمد کوهگرد، رئیس عمومی گمرک ولایت خراسان جنوبی، گزارش میدن که در 8 ماه گذشته صادرات کالاهای تجارتی از این مسیر افزایش یافته است. با گفته کوهگرد در این مدت 156,935 تن از محصولات تجارتی به افغانستان منتقل شده که از نظر وزن 88% افزایش را نشان می‌دهد. پس از مشکلات در انتقال اموال تجارتی افغانستان از مسیر پاکستان، تاجران افغان مجبور شدند که راه‌های بدیل را جستجو کنند. اعضای خانواده آخرین افغان زندانی در گوانتانامو از حکومت آمریکا خواستند که این عضو خانواده‌شان را آزاد کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اعضای خانواده محمد رحیم در نشست خبری که روز چهارشنبه در کابل برگزار شد، این تقاضا را مطرح کردند. سفورا بیبی، مادر رحیم، از مقام‌ها و رهبران آمریکا خواسته تا پسرش را رها کنند. به گفته خانواده رحیم، او در سال 2007 در پاکستان بازداشت شد. رحیم یکی از صدها نون تندرو است که در جریان جنگ با تروریسم توسط ایالات متحده بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شد. با گزارش فرانس پرس، مقام‌های آمریکایی متهم شدند که اکثر زندانیان در گوانتانامو بدون اتهام و دسترسی به وکیل مدافع تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. قطر که برای تمدید آتشبس کوتاه مدت میان اسرائیل و گروه تندرو حماس میانجیگری میکند، امروز تایید کرد که آتشبس میان دو جانب برای یک روز دیگر تمدید شده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. قرار است که آتشبس کوتاه مدت 6 روزه امروز پایان یابد. مجید الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، گفته که جوانب فلسطینی و اسرائیلی توافق کردند که آتشبس در غزه را 1 روز دیگر بر اساس شرایط قبلی تمدید کنند. با گفته الانصاری، بر اساس این شرایط اسرائیل عملیات هوایی و زمینی اش را در نوار غزه متوقف می کند. هر دو جانب گروگان ها و زندانیان را مبادله می کنند و همچنان اسرائیل اجازه می دهد که کمک های بشری وارد غزه شود. گروه حماس دیروز 16 گروگان اسرائیلی را رها کرد و اسرائیل نیز دیروز 30 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. و هنری کسنجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا، با عمر 100 سالگی درگذشت. کسنجر که در خارج شدن آمریکا از ویتنام و شکستن موانع با چین بر سیاست خارجی ایالات متحده تسلط داشت، تحت قیادت دو رئیس جمهور پیشین آمریکا با عنوان وزیر خارجه کار کرده. او تأثیر ویژه‌ای بر امور جهانی در زمان ریچارد نیکسون و جرالد فورد، رئیسان جمهور پیشین آمریکا داشت. هنری کسنجر در سال 1973 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شده بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر برنامه شکست سکوت به صورت زنده نشر خواهد شد. ظریف نظر در این برنامه میزبان شماست و ازدواج های اجباری و پیش از وقت در برنامه به بحث گرفته خواهد شد. اما یک گزارش داریم در مورد سروی تازه سازمان جهانی اسلامیک ریلیف که نشان می‌دهد 90% افغان های اخراج شده از پاکستان خانه در کشورشان ندارند. این سازمان با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان گفته که 32% بازگشت کننده ها با کمبود مواد غذایی نیز روبرواند. شماره از افغان های تازه برگشته از پاکستان نیز میگویند به خاطر رسیدن زمستان و نداشتن سرپناه نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
سازمان جهانی اسلامیک ریلیف میگوید 90% بازگشت کنندگان افغان از پاکستان بی خانه هستند. این سازمان بر اساس نتایج سروی که به تاریخ 29 نوامبر منتشر کرده گفته است که 32% بازگشت کنندگان با کمبود شدید مواد غذایی و 68% دیگرشان با مشکلات صحی مواجه هستند. در سروی گفته شده که بیشتر افغانهایی که در پاکستان به زندگیشان سر و سامان داده بودند با بازگشت به کشور خود با سرنوشت نامعلوم روبرو شدند. در گزارش این سروی به نقل از دکتر منظور احمد رئیس سازمان اسلامیک ریلیف در افغانستان نوشته شده که بیشتر افغانها از پاکستان دست خالی برمیگردند و هرچند که به آنان کمک صورت میگیرد اما به کمک های بیشتر نیاز دارند. سازمان جهانی اسلامیک ریلیف میافزاید در این سروی با 315 نفر که تازه از پاکستان اخراج شدند مصاحبه شده است. این سازمان همچنان میگوید بر اساس یک طرح 2.5 میلیون پوندی در 6 ماه آینده در کنار کمک های غذایی برای بازگشت کنندگان خدمات صحی و آموزشی نیز ارائه می کنند. با این حال برخی از افراد که تازه از پاکستان بازگشتند می گویند خانه ندارند و در خیمه یا هم خانه اقاربشان زندگی می کنند. عبدالله یک تن از آنان در ولایت زابل به رادیو آزادی گفت:
خانه ندارم، خانه را کرایه گرفتم. دیگر افراد شناسای ما هم که آمدن نیز خانه ندارن و با مشکلات زیاد زندگی می کنند، زیرا نزدیک زمستان آمدن. اینجا سرپناه و جای ندارن، در خیمه زندگی نمی شود. مردم همه بیکارن و تا زمانی که آنها کار پیدا می کنند و بلد می شوند و کمک بسیار نیاز دارند.
هجرت الله هم که تازه از پاکستان بازگشت کرده است نگران نداشتن سرپناه است.
اکنون هیچ چیز نداریم و نه هم خانه است. در قریه خانه دوستان ما است. حال آنجا زندگی میکنیم.
این نگرانی ها درباره بی سرپناهی مهاجران تازه بازگشت داده شده به افغانستان و نیازمندیشان به دیگر کمک های بشر دوستانه در آستانه زمستان در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان و ایران شدت گرفته و روزانه هزاران تن آنان به افغانستان بازگشت داده می شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که به روزهای 4 شنبه و 5 شنبه نزدیک به 4000 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند و همین طور تنها روز 4 شنبه 781 افغان از پاکستان بازگشت داده شدند. هرچند سازمان‌های مختلف بین المللی از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان بارها خواستند که با نزدیک شدن زمستان روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کنند، اما تاکنون این دو کشور به این خواسته ها پاسخ مثبت ندادند و اکنون هم هر روز مهاجران افغان را بازداشت و به افغانستان می‌فرستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. این مجموعه کوتاه خبری حالا با پایان میرسد و گزارش های خبری ما را در مجله خبری ساعت 6:30 و 10 شب به وقت افغانستان فراموش نکنید. حالا هم برنامه شکست سکوت به صورت زنده نشر می شود.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویاهای ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این برنامه این بار موضوع بحث ما ازدواج‌های اجباری قبل از وقت است. سوالایی که ایجاد میشه ازدواج‌های قبل از وقت و به شکل اجباری در افغانستان تا چی حد مروج هست، روی از این موضوع یکی از سوالای اساسی ماست میخواییم صحبت بکنیم. همچنان چرا دختران نوجوان قبل از وقت مجبور ساخته میشن تا ازدواج کنن؟ آیا دخترانی که هنوز خود طفل هستن میتوانن طفل سالم به جامعه تقدیم کنن؟ اینا سوالای اساسی است که امروز در برنامه طرح میکنیم. اگر شما هم خواسته باشین میتونین از طریق واتساپ به استودیو وصل شوین. واتساپ ما 00427258477 آخرشام 3 در خدمتتان هست. به هر حال نیال برنامه های دیگر هم داریم که روی از او موضوع در آینده صحبت میکنیم. اگر شما کدام پیشنهاد خاص داشته باشین لطفا به ما ارائه کنین. خب مهمانای عزیزی که امروز از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه فرشته غزنوی که مدافع حقوق بشر هستند مهمان برنامه ماستند، بانو حنا پیغام که خودشان ژورنالیست و صاحب چینل تلویزیون در یوتیوب هستند، همچنان خانم مهتاب افتخار که فعال حقوق زن هستند، همچنان محترمه حسنی پیغام که محصل در هندوستان و فعال جامعه مدنی هستند. به تمام مهمانا احترامات تقدیم است. خب سخن اول می‌خوایم با خانم مهتاب افتخار که خودشان فعال حقوق زن و در ایران فعلا تشریف دارند، در این ساحه کار کردن قبل هم بر از اونا می‌سپارم به در مقدمه. خانم افتخار اول خوش آمدین، بفرمایید نوبت اول از شما.
سلام بر شما، بر مهمانان عزیز و برای تمام کسانی که صدای ما را میشنوند، برای تمام هموطنان مظلوم رنج دیده کشورم و خصوص زنان مظلوم رنج دیده و قهرمان کشورم. انشالله که جور و صحتمند باشن و همیشه قوی باشن، همیشه نترسن و مبارزه کنن. میفهم همیشه قربانی هستن. از خلقت زن تا حالا زن قربانی بوده در تمام جهان، در تمام جهان دنیا به نفع زن نبوده، به نفع مرد بوده و زن همیشه قربانی بوده و زیادترین ضرر را در تمام جهان میبینم زنان افغانستان میبینن و قهرمان ترین زنان هم زنان افغانستان هستند که مورد ازدواج اجباری قرار میگیرن، از تحصیل باز میمانن، از رشد باز میمانن و اشتباهی را که مردان خانواده مرتکب میشن آنها را باید جواب و ضررش باید دختران خانواده ببینن. مثلا در افغانستان میبینیم که دختر پسر اگر عاشق یک دختر هم شوه او رو باید پول نداشته باشه یا دیگه باید خواهرش در قبال از او بیته، یا اگر برادرش یکی را از بین نبره باید خواهرش بیتن در بعد برای آنها. که من در کل صحبت میکنم، شخصی هم صحبت نمیکنم، که یکی از اون قربانی ها خودمان بودیم که برادر خود ما عاشق شده بود، پول نداشت ولی مرا در بدلش داد، در صورت که مثلا فیسه مکتب بودم. و در کل تمام دختران افغانستان میبینیم واقعا اصلا از حق و حقوق خداوند گفته تا در اسلام برشان داده نمیشه. در ولایت ها، در ولسوالی ها، در قریه ها فعلا که دنیا در کجا رسیده، وقتی که سر بزنیم شرایط قسم نیست، امنیت قسم نیست که ما بریم سر بزنیم. اما از وقتی که دختران زنده و گور می شدن از آن وقت بدتر است فعلا.
همینجا مهتاب، بله مهتاب جان، امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو که از سر گذشتانده امی مریضی را. از او خودت یک موضوع جالب را کردی، وقت صنف 3 بوده باشی، اگر 7 سالم را مکتب رفته باشی، 3 سالم بود، 10 ساله بودی، عجیب نیست؟ یعنی از حست از او زمان در تجربهت بگو، من این را نمیفهمیدم که خودت این موضوع را تجربه کردی. بله
گفته شما میگن از دکتر که در سرگذشت، خوب است همین واقعیت آدم بگوید، چون همین خانواده هایی که صدای من رو میشنوه، همین فامیل هایی که صدای من رو میشنوه تکرار نکنن، خودشان پشیمان میشن. واقعا من چون پدر نداشتم، چون مورد از من بعض وقت نمیگم ایره نامش ازدواج اجباری نمیمانم، من ایره جنایت میمانم. چون من وقتی که صدا بلند کردم 80-90% بر مشکلات زندگی من جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. چون من سنف 3 مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم، مرا در ولایت هلمند از کابل انتقال دادن، در صورتی که خودم یک طفل بودم، چادر نمی پوشیدم، موهای مثل بچگانه بود، طفل یعنی از جسد مثل یک طفل 7 ساله بود، ولی خودم 10 ساله بودم. گفت بریم اونجا عروسی برادرت است. یک طفل چطور با مادر و پدر خود نمیره که عروسی برادرم است؟ میره، اعتماد میکنه بالای مادر خود. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم. نه خیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. اونجا مرا بردن در ولایت هلمند. دیگه بعدن فامیلای کابل آمدن، من که خواب بودم فرار کردم که با ما دوباره کابل نیاید. من دیگه فکر کنید مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است، چون من هیچ ولایت هلمند ندیده بودم. من کابل فقط یک منطقه شکل اونجا بزرگ شده بودم، بلد بودم، خودم طفل بودم. 5 بار قصد فرار کردم، راه کلش یک رقم بود. شاید بفهمید ولایت هلمند در دوران جمهوریت هم از دوران فعلی طالبا بدتر بود. اینجا پر از طالب بود، اونا خانواده شهرم در بین طالبا بزرگ شده بودن، اجداد اجدادشان فکرشان طالبانی بود. در او ولایت مرا برده بود، انداخته بودن که من 7 سال روی بیرون ندیدم. مرا لطکوب میکردن، میگفتن می شوهرت است دیگه، یعنی می دیگه ازی باید اطاعت کنی. من بعدشون میگفتم، مرا گفته بود اینجا که میریم عروسی برادرت هست. آیا چرا برای من دروغ گفتن؟ گپی که می زدم حقیقت را مرا لطکوب میکردم. مثلا خواهرای شوهرم پدرش مادرش انگار تلقین کرده بودم با خود که من از حق و حقوق زن چیزی را نمیفهمیدم. فکر میکردم که امی اطمان رواج است، اطمان امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دوزی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر میکردم امی رواج است که لطکوب میشه از بس از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب میکردن که من امیدوار استم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن چی داخل افغانستان صدای من رو بشنون. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم یا 26 ساله، من مثل یک زنی 60 ساله. شایدم من زنان 60 ساله رو دیدم که فرزمه که فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. همی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن راست است. من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن، میگن شما چی میگن؟ این چه قسم مریضی است که تو داری؟ من 3 تا طفل معیوب به دنیا آمد. دختر اول من نابینا بود، فلج بود. دختر 3 طفل من معیوب به دنیا آمد، هر کدامش 1 ساله شد، 6 ماه شد. به خاطر که من امی فامیلم، امی خانواده شوهرم، هر کسی که صدای من بشنوه، شاید امیالی هم که صدای من بشنوه عذاب وجدان دارن. من طفلم پیش چشمای من میمود تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. در از نگاه طبی که بخوانیم، حتی یک زنی در 30 ساله و 25 ساله وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالاش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود، خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل من بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای من در پیش چشمای من بمره و بخاطر که دختر باشه تداوی نشه، و بخاطر که بمره و تداوی نشه و دختر باشم من لطکوب شوم که دختر تو مرد، نفس او رو من گرفتم، من سه دختر من زیر خاک کنم. چرا؟ چرا که سن ما خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس، هیچی بر من رسیدگی نمیشد. چون میگفت تو رو به حیث عروس ناوردم، تو یک مزدور هستی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان میتم. کاش حد یقل فامل من مرا در یک کسی که اولاد نداشت مفروخ، سودا میکرد، آنها مرا با سواد بزرگ میکرد، اما به شوهر نمیداد. کاش من مثلا در یتیم خانه مفروخ، یتیم خانه تسلیم میکرد، آنها سر من درس میخوان. من یک روشن فکر به بار میامدم. نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیاردم من لطکوب میشدم. وقتی که دخترای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم به سر سینه میشتن من خفک میکردن. ببخشید یک ذره احساساتی صحبت میکنم، اما کل زنه افغانستان 90% شمی مشکل داره. من صدای کلشان هستم. من قسم خوردم یک قطره خون در جانم است از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا درد تجاوز، درد از یک از تحصیل باز ماندن، دردی که لطکوب شدن، در حالی که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادگی کلش من احساس میکنم و پیام و یکی اولاد من برآورده دادن. بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم در صورتی که نکاح من درست نبود، من از نکاح من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم، مهریه من چی است، هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورتی که میگفتم مرا که دولت المان برد گفت روسی برادرت است، مهریه من از مهریه خبر ندارم، نکاح از نکاح خبر ندارم. میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی، چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی تو باید سنگسار شوی.
بله مهتاد شب خیلی، یک لحظه خودت صبر کن، خیلی احساساتی شدی، باز دوباره برات میاییم با مهمانای دیگر هم از اونام نظر بگیریم در مورد. خب شنونده های عزیز، اگر شما میخواستین میتونین تلفن کنین، من پیشتر واتساپ شماره اشتباه را برتان گفتم، یک دفعه دیگه برتان میگم اگر یادداشت میکنین، 00420272 3811. واتساپ نو رادیو آزادی است که در اختیارتان است، یک دفعه دیگه میگم 00420272 3811 در اختیارتان است. خب خانم بانو هنا پیغام، شنیدین شما چی علاوه میکنین؟ برای اینکه شما هم بعض مسائل گفتین که شنیدین از نزدیک، اگر میخواین شما ما اگر علاوه کنین چیزی بفرمایین خانم بانو هنا پیغام.
سلام به شما، به تمام میمانای گرامی تان و تمام عزیزای که همین اکنون شنونده برنامه تان هستند. در قدم اول ما میخوایم با بانو مهتاب بگویم که واقعا به شما لفت نیست دیگه، وقدر یعنی قصه زندگی خیلی از زنان اصلا واقعا متاثر هستم از اینکه همی تجربه تلخ زندگی تا نشنیدم. با هر صورتش چون امروز و همی برنامه بالا ازدواج های اجباری و قبل از وقت است، قدم اول من میخوایم از ازدواج یک تعریف داشته باشم. من فکر میکنم ازدواج اتحاد یک زن و مرد است به صورت دائمی. تا زمانی که ما اینجا صحبت میکنیم که به صورت دائمی، یک طفل که هنوز نمیدانه چی خوب است چی بد است، او چطور میتونه یک تصمیم حیاتی را که او باید تمام زندگی در همون تصمیم استاده باشه، او قدر یک تصمیم و بزرگ زندگی خود را بگیره. و اما متاسف هستم از این که میگم از زمانی که حکومت جدید در افغانستان روی کار آمده، تقریبا 60% ازدواج های اجباری و قبل از وقت افزایش یافته. به این که ما فقط میخوایم بانی خانواده هایی که از دخترای شانه غیبت ننگشان میدانند، ما فقط میخوایم با اونا یک جمله ای را بگویم که دخترای ما دیگه غیرت و ننگتان فکر نکنین. یک دختر اینا جبران یا پیش از وقت رکسون بسیار کم ازدواج میکنن، فقط این بخاطر که اینا فکر میکنن اگر دختر ما در خانه باشه شاید ما را همین غیرت و ننگشان در میان میایه که مردم ما را بی غیرت بگویه. و یا همیشه دخترای خود قسم خانم مهتاب گفتن بسیار با چشم کم میبینن، اگر برادر عاشق میشه باید امو درد از او را خواهر ببینه، باید تو خانه یک کس دیگه منعیت یک کنیز بره، چون امی زن ستیزی از جامعه ما. و دیگه که من میخواییم بگویم که چون از زمان که امی حکومت جدید روی کار آمده، امو سونه که قبلا فکر کنم از نگاه شریعت و دختران سون بلوغ 9 سال است، اینا فقط همین سن از سن قانونی میدانند و حتی دیگه دخترها یعنی در 9 سالگی مجبور هستن ازدواج کنند. یک دختر 9 ساله که این چیز از زندگی نمیفهمه، او چطور میکنه بار سنگین ازدواج روی شانه های خود تحمل کنه؟ و یک نقطه دیگه ای که ما یک چند روز پیش فکر کنیم یک ماه پیش آمده، یکی از کسایی که من نشناختم شانه اینه یک دختره که 15 ساله را شاید یا 14 ساله را جبرن ازدواج شکردن. اول این دختر هر قدر کوشش کرد که صدا بلند کنه، اما هیچ کس در فامیل صدایش نشنید، حتی از طرف امو پدرکلان و اینا خودی بالای از این بسیار ظلم شدی و لط کوب کردن به شمی دختره که نوجوان هیچ رای چاره نبجید از اینکه خودکشی کنه و همی ازدواجه قبل از وقت بسیار زیاد یک دلیل شدن که جوانان دختره نوجوان خودکشی کنن و یا باید بسیار دپریشن و استرس تاوی برن که از نگاه تیزی هم به دخترها خوب نید و نکته دیگه ای که اگر دخترها پس دوباره مکتب برن و اینا مصروف کار و تحصیل خود شوند نفکر میکنم به این چیزا یک نقطه پایان خواهد یافت. تشکر.
بله تشکر خانم حنا پیغام. حالا محترمه فرشته غزنوی که خودشان مدافع حقوق بشر هستند اونا نوبت شماست. خانم غزنوی شما شنیدین، خانم معطا و خانم نار شنیدین، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
خب سلام جناب نظر صاحب و تمام شنوندگان عزیز. واقعا با شنیدن این چنین موضوعات گویا خود ما خودم شخصا انسان از گفتن حرف واقعا سکوت میمانه، نمیخوام چی شخصا این بیان بکنیم. و اما قسم خانم شما فرمودن واقعا این ازدواج اجباری در شرایط کنونی هم در حکومت فعلی واقعا بسیار زیاد افزایش یافته. با ادامه صحبت های روز ما هم مقصد قضیه را که شاگردان ما را بستان میگم که یک شاگرده که دختره که 12 ساله که یک شاگرده ما بود اینا یک روز آمد گفتاد از ما من برای آمده نمیتارم به خاطر ازی که یعنی من عروسی میکنم. خب اصلاح ما شد پرسید که یعنی امریکی عروسی میکنند خو خورد هستی؟ گفت من واقعا نمیخوام که امریکی عروسی میکنم. خب اصلا آگاهی نداشت. خب به من قبول که همکاره ما معلومات کردن که واقعا این دختر که امریکی عروسی میکنه وقتی خودشم آگاهی نداره. متاسفانه با یک مرد 42 ساله که خانم اولش صفت خانم اول اصفل نداشت و با یک طفل 12 ساله اینا صف عروسی بطای اصلا این دختره که آگاهی نداشت که امریکی ازدواج میکنه. و واقع آقای نظر صاحب یعنی تعداد این ازدواج ها بسیار زیاد شده و باید و من یک موضوعی که در این برنامه این جایش هست که من باید بگویم که همین موضوع ازدواج اجباری به خصوص موضوع پدر وکیل که من همیشه سوالی هست که من از همگی میپرسم در مسئله که میشنم این سوال میپرسم وقتی که میگم وقتی که عروس موجود هست داماد موجود است چرا بر عروس پدر وکیل تعیین میکنن؟ چرا مثلا از خود عروس مستقیم از خود عروس پوشیده نمیشه که آیا با ازدواجی که نکاحی کمرایی فرد بسته میشه آیا موافق هست یا خیر؟ فکر کنم خانم مهتاب گفتن که این وقتی که از خواب خیستم مرا در فامیل من رفته بودن و مرا او خانه بودم یعنی به این منات پدر وکیل تعیین کرد و ما دخواست به این نفر میتونم در حالی که خود شخصی که واقعا عروس هست و کسی که نکاحش بسته میشه هیچ آگاهی نداره. ما واقعا این موضوع پدر وکیل رو اصلا نمیفهمم که در کجای کتاب آمده که وقتی که دو نفر موجود باشه یا پدر وکیل باید تعیین شود در حالی که اصلا نفر اولش خبر نداره که موضوع چی قرار هست. یعنی این واقعا موضوعات هایی هست که من خودم من حیث یک مدافع حقوق بشر هم شهیده نقص میکنم و واقعا دنبال هزی هستم که بتانیم واقعا سطح آگاهی مردم ها بالا بره. اما متاسفانه باید من بگویم که حتی فامیلایی که باسواد هستن پدران باسواد هست مادرها یعنی با وجود که یعنی علم و دانایشون بالا هست اما بازم گاهی اوقات موضوع ازدواج اجباری یا موضوع طلاق که پیش میاد بار کن همش سکوت اختیار میکنن به خاطر اینکه ما مردم چی جواب بدیم همش سکوت اختیار میکنن و واقعا تسلیم میشن. چون اما قسم میگه که پدرای ما پدر کلان ما قسم به میروان ادامه دادن ما قسم مطابق اونا پیش میریم. هیچ کسی از کتاب یا از علم یا از قرآن کریم حرف نمیزنن که واقعا در قرآن کریم چی گفته شده که واقعا ایجای تاسف است.
بله بسیار زیاد تشکر خانم فرشته غزنوی. خب حالا بانو حسینه پیغام که خودشان محصل حسنیه و من فکر میکنم حسینه است که خب خودشان معرفی بکنه و در هندوستان و فعال جامعه مدنی هستن. خانم پیغام شما خوش آمدین. شما شنیدین مخصوصا خانم مهتاب افتخار مهتاب جان شنیدین شما که در فعال جامعه مدنی هستین از حقوق زنان دفاع میکنین حالا چی فکر میکنین رای حل چی است چاره چی است؟
سلام برسه به شما آقای نظر و تمام شنوندگان رادیو آزادی. تشکر که این فرصت به من دادین تا در این قسمت نظر خودم مطرح کنم.
خوب رای هر دایی جا و نظر ما برای جلوگیری از این فاجعه نباید دولت ها زمینه کار برای پدران نه تنها پدران بلکه مادران خانواده فراهم بسازه تا که همین فرزندان خود اینا به دست روان بکنن از همین زمینه به اطفال مساعد شود که درس بخوانند تا که دخترانشان و سن پایین و در مقابل تویانه جذاب اینا ازدواج نکنند و این یک نه تنها از حال بلکه از بسیار زمانهای قبل یک عرف ناپسندیده بین مردم است که همی دختران خود بسیار در سن خورد اینا ازدواج میکنند و همی طول که از طول و تویانه اینا به دست میارند با امو مسارف خدا مثلا پیش میبرن اگر از کس قرض گرفتن یا دیگه مسائلی که میباشه اینا را حل میکنن و در دریجا دختر یا دخترهای خدا اینا قربانی میکنن بسیار جای تاسف است. همچنان قسم خانم بحثات گفتن یعنی قدر کسی دیگه خون کننده اینا کردن که بخیر ما یادم رفت که چی بگویم در این برنامه به اندازه ما دیگرم کن شد که یعنی دخترای ما قربانی چه رقم پشونت ها می شوند و دیگر بسی که ایده ما می خواهیم مطرح بکنم نه تنها قسمت خانم محتاب گفتن حدود 7 میلیون طفل افغان این همی رقم با تهدیدات گوناگون از جمله ازدواج های قبل از وقت کارهای شوقه و همی رقم چیزا مواجه می شوند که همین خود سبب خشونت های خانوادگی، تکالیف جسمانی و روانی و مانع ادامه تعلیم و تحصیل اطفال می شود. و همین ازدواج های قبل از وقت خودش سبب تکلیف های جسمی و روانی دختران می شود. و همچنان از بود دیگر اگر ما نگاه بکنیم همین روانشناس ها نیز می گویند که ازدواج ها در خودسالی پیامد های بسیار خطرناک و ناگوار را دارد. و بالای اطفال این بسیار که از خطرهایی را که اینا موازی میشه این میباشه که اطفالشان قبل از وقت وقتی که به دنیا میاین اینا پریمچور میباشن یعنی که اینا نمیتونن یا ایسی شنواییشان مثلا خوب نمیباشه یا ایسی دیده یا ایشان از این خاطر است که علم روانشناسی میگوید که ان دخترها باید سنشان یعنی 18 ساله باشه کارسی کنن و سن را که دخترها و پسرها مد نظر گرفتن 25 سال میباشن و قبل از این طفلشان به دنیا بیاید این طفلشان ناقص به دنیا میاید و یک نگاه تواوت هم بسیار خطرناک می باشند. و همچنان در این قسمت ما می خواهیم بگویم که وزارت کار امور اجتماعی هم قسمی که یک سروی کردن در افغانستان سالهای قبل البته آل فعلا حکومت که تغییر کرده قدر نمی خواهیم که سروی می کنن هم نمی کنن از خاطر که همین زنان بسیار قربانی رقم خشونت ها می شوند و همین نیمه مخصوص کشور را اطفال تشکیل می زن که بیش از 9 میلیون اطفال به مکتب می روند اما اضافه تر از 6.5 میلیون اطفال در این مرض قرار دارند.
بله
دیگه
بازم برتان ببخشید حسنیا جان بازم برتان فرصت میآید یک کم بازم بریم نزد خانم مهتاب افتخار. خب خانم افتخار با شما از نقطه نظر تحصیلاتتان چی شد؟ یعنی تحصیلاتتان به کجا رسید؟ یعنی تحصیل چی شد؟ وقتی که صنف 3 بودین رفتین باز تحصیل تانستین نتانستین به کجا رسید تحصیلاتتان؟
ما در ولایت هلمند امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب میرفتن مرا اجازه نمیداد در مکتب. آنها که میرفتن باز من کتاب های اینا رو پوت پوت گرفته و اونجا برق نبود دیگه. ولایت ما امیال پایتخت برق نداره چی برسه من چندین 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم. اون وقت من کتاب هایشان رو میگرفتم کل کار که انجام میدادم مثل یک نوکر کاش نوکر واره میبود. بعد یک کم نوکر والا ببخشن دیگه تجاوز صورت نمیگره هر شو. من کتاب ها رو میگرفتم چراغ در میدادم بسیار پنهان ساعت یک وجه شب اینا رو میخواندم بازم اجازه نمیدادن میگفت تیلی هم و چراغ تمام میشن. بعدا من 7 سال دولت من که بودم بیرون مرا نمیمان چون دولت جمهوریت بود. درسته که طالبان هم زیاد بود دیگه و دیگه دولت دست جمهوریت بود دیگه. اگر دولت خبر شد مثلا ما زندانی میشیم
از این خاطر من اجازه نداشتم زیاد بیرون. بعد از اینکه امو بسیار پنهان کتابا را در خانه میخواندم، کتابای صنف 8 و صنف 7 و اینا را، انگلیسی را پنهان دیگه. بعدا اجازه نمیداد، اگه اجازه میدادن لطکوب میکردن. اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف ما چقدر ظلم میدیدم، در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. بعدا یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است. اونا مریض بودن، من با اونا فرار کردم کابل آمدم. کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیدم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم، دمی کابل 8 سالمی مدت ها در کابل هم بودم که پشت من خیلی آمدن. من نرفتم، مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه. دخترم را برد، گفت یه زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود برای دیگه، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی کس پشتم آمدم، بعض مشکلات های دیگه در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است. من برای شوهرم گفتم، بازم باور نمیکرد دیگه و دیگه این قبول کرد که در کابل کتما زندگی کنه. در کابل مدت 8 سال من بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه نمیداد، لطکوب بود بالای من، خیلی من لطکوب میکرد، خیلی، یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه. من تحمل چرا؟ من میتونستم خانه امن برام، مثلا برام حقوق بشر، چرا که ذهن من گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است. من به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سرپای خود ایستاد شوه. دخترم قسم تربیه کردم، فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه و خود من در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط حقوق زنا را، کتابای مکتب انگلیسی را، اینا را در پهلوی دختر مردی ما با وجودی که ظلم تحمل میکنم، ولی مثل یک سپر بودم بالای دخترم. ای که دیدم دخترم دستیم درسیده که انتخاب میکنم کدی کی هستم کدی کی نیستم، تمام قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم. من فرار میتونستم، ولی دخترم که در یک جایی رسید، من اقدام کردم که دیگه من ظلم از لطکوب تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من انتخاب کرد که طالبا آمد، اینا دخترم از من اسم ورق دارم، طالبا آمد دخترم گرفتم شورمه دادم.
من
قبل از طالبا هم، بعد از طالبا هم، در تظاهرات ها در زنایی که بالایش ظلم صورت می گرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا ملت کوب نشم، با وجود که سرمه ظلم بود، بازم زنا را که می دیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایتو دفاع کن، نمان اولادای تو ایتو بزرگ بساز. دختر من از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ می خواند، نقاشی میکرد، فلان کلان نقاش است دخترم، خودم زحمت کشیدم. بعد از او کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم، درسته که لطکوب می شدم، درسته که ظلم می شد، اما لطکوب تحمل می کردم. در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم، تا که اقدام کردم که دیگه من ظلم تحمل نمی کنم. یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از او اینا من را تسلیم طالبان می کردن که این فعال مدنی است، از حق و حقوق زنها دفاع میکنه، در حوزه 6، حوزه 3 کابل، حوزه 13 دشت برچی طالب آمد لطکوب کردن. من مدت یک سال صدا بلند کردم، پیشتر اسمشان یادم رفتن، خانم محترم که گفتن که فعلا از حوزه افغانستان دقیق نمیفهم، ایرمه بر شما میگم که یک سال یک و نیم سال است دوران طالبا صدا بلند کردیم به خاطر اولادهایم، در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شاه یا پسر انتخاب کنه خودش حق داره. در قرآن هم پسرم تا 7 ساله رو پیش مادره نه خیر، در آمریت جنایی در حوزه 3 کمیسون در حوزه 13 صدا بلند میکردم، من لطکوب میکرد. طالب ها میگفت تو زن بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه، اگر صدای من طالب ها میشنوه بشنوه، حقیقت گفتم، من لط میکرد، میگفت زنی که در حوزه میایه این زنی بدی هست، تو همیشه من میگم تو روانیستی روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نوشته کردم پیش طالبا بردم، گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بودن، این خو مشکل نیست، این خو راضی بوده. حالا اولاد از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون امی است که یک زن نوح ماده بدن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده. بعدم ایچ اولاد از مرد است. در هر جای صدا بلند کردم ایمی طالبا مرا با تفنگ خود میزد. شوهرم میرفت میگفت بی فعال حقوق زن است، ای در آرایشگاه کار کرده، چون من بعد از اینکه دختر من حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم او قدر بودیجه نداشتم من برم تحصیلاتم ادامه بتم. من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میآمدم مرا روز میرفتم آرایشگری به بسیار مبارزه شو با سیم جانم را لوچ میکرد میزد. میگفتم خیر است، تحمل میکن تا دخترم کلان شوه، خودم سر پای خود ایستاد شو. بعد از دختر من پسر من گرفتم. فعلا در افغانستان وجود نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه اوزه، هیچ جایی نیست. اگر زن در کدام حوز اوزه ببینی یا در کدام محکمه صدا بلند کنه، او دیگه باید کشته شود. طالبا من چی میگفت؟ که یک دیگه پشتو میگفت من میفهمیدم. میگفت از ما این رقم که بیای یک مرمی در فرق سرش میزنیم بمره. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خود صفتی نمیکنم مثل ما که او را طلاق خود در دست آورد اولاد نه. اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرضی وجود نداره که زن صدا بلند کنه.
همینجا مهتاب جان، بله بله مهتاب جان، باید
خورد مثلا خیر اصلا دخترهای 25 ساله مگر باشه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره، در صورت که سند قانونی رو پوره کرده 20 ساله 22 ساله 18 ساله هنوز ازدواج اجباری در سند خورد نیست. من با چشمای خود در دوران طالبا دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی چی، نزدیک آمد گفت من هستم، من ازدواج میکنم، گفت برو طرف صدا که پدرت، گفت ای دختری تو، گفت آه، گفت تو قبول داری؟ گفت بله. اصلا دختر ما گفت این دینه می دوران طالبا دختر 25 سالم که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره.
مهتاب همینجا، مهتاب جان همینجا یک سوال میخواستم بکنم، ای که باز همین دخترتان نی زراره، حالا سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شد این آلوان؟
من اینا رو بردن از کابل در ولایت هلمند. من یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خورد در دست دخترم بود، من هماهنگ کردم رفتم از کابل. مرا حتی اجازه نمیده یک زنی که سند قانونی رو پورا کرده که ولایت سفر کنه، مرا از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون من بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم. گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم هماهنگ شدم، این بچه ما با دخترم فرار دادم. قندهار، ولایت قندهار، از هلمند به قندهار میای بعدم چند ولایت دیگر رو چی میکنی تا به کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود، اینا راپور داده بود بر طالبا. من به قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رنجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا، من فهمیدم که مرا دنبال میکنم، اینا راپور دادن اما بر اولادایم نگفتم، گفتم اینا ورخطا میشم. بعد از این موتر را استاد کرد، امین کرای دریور را داده بودم، پول ما گرفت، اینا رای کرد مرا پایین کرد، طالب از موتر دمو هرچند اینا گفت اینا را فرار دادی؟ گفتم نه، این دخترم هستی بچه من، تا که گفتم مطمئن شوم که کی راپور داده، شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امین که منتظر مرد دشت قندهار علق و دانم خشک شده بود از تشنگی، استاد شدم گوشی من در دستم، خدای چطور کنم چارج نداره. در اینجا طالبا میگم امیر چارج بزن، اجازه نمیداد مرا با تفنگ میزدم. بعد از این موتر آمد، مادر شوهر خواهرش اینا، خب گفتم فهمیدم که اینا راپور داده، اینا در دشت قندهار با سنگا در فرق میزدن. من رای اولادای ما گرفته بودم، در فکر سنگ نبودم، تا که مر بردن در محکمه قندهار، اونجا محکمه صحرایی رقم بود، اصلا اینا از محکمه سردر نمیاره، کلشان پشتو میگفتن. بعد از این که مر بردن در محکمه قندهار، بسیار یک شلاق دراز بود، از اینجا که میزد اونجا میرسید بخید دراز، اینجا من پشتو یاد نداشتم. آخر من مادر شوهر من گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق من چی کردین، شما من 10 ساله مورد اصلا ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود. گفتم من از نکاح اصلا خبر ندارم، گفتم بستر رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتان بد میشه، اولادای ما بته. اینجا یه ترسید که من رسانه ها را خبر میکنم، طالبان گفت درست من اولادایش برش میتم. این کلش پلان سازی بود. اینجا من لطم کردن، لطکوبم کردن. اولادای ما گفت آمدم کابل. کابل آمدم از من توی شوهر رسیده بود. یه اولادای ما را پس گرفت از بیشم. دیگه من به چی مشکلات برو هلمن پس بیاد دوباره چه قسم پس هلمن میرفتم.
بله.
تو که بالاخره اینا اولادای مرضی خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم، نه خیر، کلشون بالای من افتخار میکنه چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت، نقاش بود، نقاشی میکرد، زحمت میکشید، در رسانه ها بود. اینا میفهمید که من یک مادر خوب هستم. اینا از اولادای من استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم ما را تحمل کن، کار کو، مثلا لطکوب مار تحمل کو، کتمن کاکو، نه که من یک مادر بد باشم. بعدا من که قبول نکردم، من هدفی می بود که دخترم پیش من بود، پسر من قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران یا دزدی کنم یا فرارش بدم. همین یک پلانا بود که دوران طالباست از زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من تو دگیر طالبا میتونم، تو فعال مدنیستی، تو از حق و حقوق زنها دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزایی تو بر طالبا. من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتان در اونجا ترک کردین، یعنی اولادتان در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند. من اگر میرفتم اونا رو خیلی طالبا و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همه گیره. و یک زن در کابل کشته میشه کس خبر نداره، در ولایت ها بکشه. من وقتی صدا بلند میکردم به خاطر اولادایم، به خاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چاجر مرمی سرش خالی کنین. اگه طالب گفت بگو یک زنی بد بود، برای شما جایزه هم میده.
خب یعنی حال زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان ماند، بر از نا کدام از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام طریق خبر بگیرم؟
خب خود
تلویزیون آریانا دخترم گپ زده، برای شما رایی میکنم ببینین که در مورد زندگی من چه قسم گفته. و من از مرگ نمیترسم چون من طالبا چند بار در بغیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم، در تظاهرات سربسته در دشت برچه ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی مرا گرفته بود تا ما کلمه خدا خواندم. وقتی ما رو مکتبا بسته بود، من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم، اون طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود. اما من نمیترسیدم چون مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. من به خاطر آمدم چون من باید زنده بانم که اولادای من نجات بتم یک روز.
خب یک لحظه متوجهم برای که به پایان برنامه کم وقت ماند، از خانم فرشته غزنوی بسیار کوتاه یک رای حل بشنویم. باز آستاستا از نو خدافزی که میریم، اگر کسی تلفن هم کنه، برای که تلفن ها 4 لاین هم کلش مصروف شد. خانم فاطمه اعتمادی هم ماند، اونا هم چیز گفتنی شاید داشته باشه، برای اونم یک تلفن کنیم. غزنوی، خانم غزنوی، آخرین سخنانتان رو بگوین، رای حل چی است؟
خب بازم تشکر. ما واقعا نیزی که صحبت های خانم مهتاب شنیدم واقعا از ذهن قرمال است. و یک خانم مهتاب یک نمونه از زنان است که واقعا در افغانستان نمیخواستم قربانی میشه متاسفانه. خب رای حلش، من واقعا آقای نظر فعلا، خب به نظر من هیچ رای حل وجود نداره چون در حکومت به دست طالبان هست و یعنی فعلا فرمان اونا هست و تحت فرمان اونا خانما هر قدر که بالای خانما ظلم صورت بگیره بر اونا، یعنی شرعی فکر میکنن متاسفانه. خب بازم رای حلش این است که اگر بتانن نهادهای خارجی یا انجوها بتانن سطح آگاهی را در قسمت حقوق زن، حقوق طفل بالا و بره و خانواده ها را آماده بسازه که بالای از اطفال یعنی ازدواج اجباری ترا نه زیر سن و گفته خانم مهتاب دخترای جوان مجبور میشن که ازدواج اجباری بکنن، یعنی سطح آگاهی مردم بالا بریم که از قرنها و قرنها متاسفانه در افغانستان همی رسم و رواج خراب جریان داره که و ایره مخصم تحقیب هم میکنم. اگر ما بتانیم در آینده ها تحت آگاهی مردم خود خانواده های محترم بالا ببریم، شاید
جلوگیری بتانه.
بسیار زیاد تشکر خانم فرشته غزنوی از اشتراکتان، از شما خداحافظی میکنیم. خب در این فاصله اگر تانستیم خانم اعتمادی را اگر بگیریم، آقای طاهر روشن اگر تانستیم یک چند دقیقه بگیریم، برای اینکه وعده گذاشته بودیم نشد. خب خانم هنا، شما آخرین سخنانتان را بگوین، برای اینکه موضوع مهتاب افتخار تمام پلانای ما و شما را دیگه قسم ساخت. بسیار کوتاه رای حل چاره چی از مخصوصا زهرا را چطور نجات بتن از این قبیل مسائل؟ بسیار کوتاه اگر یک آخرین سخنانتان را بگوین خانم هنا پیغام.
ما در قدم اول فقط میخواییم یک جمله بگویم که وجود زنان مزرعه مردان نیست، و دیگه ای که ما فکر میکنیم اگر دخترانی که در افغانستان هستند حقوق خود را بفهمند، ما باید کوشش کنیم زنانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنند و فعال هستند، اونا کوشش کنند که از همو سوشل میدیا انداز خود اگر اینا بتانند که همو دخترها را دقل همو برشان حقوقشان را بیاموزانند، و همی دخترهایی که در افغانستان هستند مثل زهرا جان و اینا، ما فکر میکنم همی زنایی که در دیگه کشورها هستند اگر بخواهند خشونت زن علیه زن پایان بیافته و زنها را که دیگر حمایت کنند، ما فکر میکنم اگر همی زنانی که مدافع حقوق زن و همی چیزا هستند اگر اینا بخواهند که دست و دست هم بکن و چنین دخترها را نجات بکن، ما فکر میکنم یگانه راه همی هست. ممنون از شما.
بسیار زیاد تشکر بانو هنا پیغام. خب خانم حسنیه، شما هم سخنانتان را جمع‌بندی کنید. حسنیه بله،
و همچنان امی وقتی که اتحاد و اتفاق در بین زنان باشند، اینا میتونن در مقابل پدران خود، برادران خود و در مقابل مردهایی که یکم خشونت ها را بالای زنان میکنن استادگی نمایند، و رای حلش این امی میباشد به نظر من.
بسیار جد تشکر حسنی جان پیغام از شما. خال محترمه فاطمه اعتمادی که خودشان فعال حقوق بشر هستند، اونا وصل شدن. خانم فاطمه اعتمادی ببخشید، خوش آمدید. ما وقتر میخواستیم تلفن کنیم، منتها قصه خانم مهتاب افتخار قدر مسئله بود که نتانستیم اونا را قطع کنیم و کوتاه بسازیم. خیر، در مورد امی ازدواج های اجباری قبل از وقت صحبت میکردیم و مهتاب جان صنف سه بودن که به زور به شوهر دادن، گویا قصه بسیار تراژیدی داشتن، او را شنیدیم. حالا از شما روی راه های حل چاره چی است از شما بشنیم خانم اعتمادی؟
سلام، صدای من دارین؟
بله. یا
آقای نظر، سلام به شما، سلام به مهمانتان، سلام به شنونده های عزیزی که از این درچه هست صدای ما رو میشنوند. و هم خیلی مشتاق بودم که داستان مهتاب جان میشنیدم. به هر حال بعد دوباره با مروری برنامه خواهیشید. آقای نظر، سوالتان در رابطه با راه حلی که ازدواج های اجباری صورت نگیره بیشتر از این فکر کنم متوجه نبود.
بله، یا گفتیم که یک راه حل چی میشه برای اینکه یک تراژدی بسیار زیاد بزرگ است. وقتی که خب مسئله خانم مهتاب افتخار ما براتون از طریق واتساپ کوشش میکنیم روان کنیم که بشنوین، منتها فعلا وقت برنامه کم شده میره. یعنی یک چاره اساسی چی است؟ یعنی تا کجا زیاد کار شوه که این گونه مسائل، این گونه تراژدی ها دیگه تکرار نشه؟ چی فکر میکنین؟
با تأسف که ما در بروهای قرار داریم که متأسفانه هیچ ارگانی یا رژیمی یا حکومتی که در دست قرار گرفته یا حاکمانی که در کشور فعلا خود حاکم قرار دادن همچو پروسه یا برنامه یا راه حل روی دست ندارن که در صدد راهکار یا پیشبرد برنامه بهتر در صدد حل این معضله باشن. اما خوب است که جامعه ما آگاهی داره، مردم آگاهی داره که ما با گروهی سر دوچار هستیم که گروه هیچ برنامه تضمین کننده بر جامعه یا بر نسل فردا نداره، و خانواده ها خوب است خودشان دستکار شوند و در رابطه با این معضله متوجه شوند. یک آگاهی مختصری که ما میتونیم داشته باشیم این است که وقتی ما ازدواج قبل از وقت داریم، در واقع یک طفل را ما در ازدواج یک شخص در میاریم. از در جامعه، در جامعه بخصوص جامعه افغانی ما یا جامعه سنتی یا مردم که در افغانستان زندگی میکنه، بر ما مردم تربیت فرزند بیشتر برمیگرده به مادر. وقتی یک مادر خودش ازدواج قبل از وقت داشته باشه، خودش به عرصه بلوغ نرسیده باشه، خودش تربیتش تکمیل نشده باشه، آگاهی کامل نداشته باشه، بنابراین او فرزند سالم در جامعه تحویل داده نمیتونه و ما انتظار یک جامعه خوب به فردا نخواهیم داشت. بعد خوب است که مادر پدر خانواده این موضوع متوجه باشن، هیچ دختر خود یا هیچ نه دختر نه پسر ازدواج قبل از وقت برش زمینه سازی نبکنن. متاسفانه شرایط اقتصادی یا اوضاع وخیمی که در کشور حاکم شده، قسم شده که والدین ها بعضا از روی مجبوریت، از روی ناهنجاری های جامعه یا ناهنجاری هایی که در جامعه ما صورت میگیره، یا تجاوز های جنسی یا ترور های غیر مردود، قتل های ناموسی، این موارد ها گاهن باعث میشه که خانواده تحت تأثیر همچو قیودات یا همچو تراجل های جامعوی قرار داشته باشه و دختر خود قبل از وقت به ازدواج در بیاره. حتی پسرم از این امر استثناء نیست. بناهن خوب است که یک آگاهی کلی، اگر زمینه آگاهی هم نیست، ما از طریق سوشال میدیا و رسانه ها بتانیم لاقل برای خانواده اندک معلومات بدهیم که وقتی یک طفل یا دخترتان باشه یا پسرتان باشه، تربیه سالم یا معلومات درست و کافی از یک از تربیه سالم یا از تحصیل و تعلیم نداشته باشه، بنابراین او نمیتونه که بر نسل فردا یک مادر خوب یا یک کودک خوب را به جامعه تحویل بده. بنابراین خوب است که والدین موارد متوجه شود و بیشتر از این نسل فردا را دچار دغدغه های در واقع یا مشکلات اجتماعی نسازند.
بسیار زیاد تشکر خانم اعتمادی. خوب خانم افتخار، یک دقیقه نیم دقیقه بتون وقت میتیم آخرین سخنانتان بگین، برنامه رو جمع‌بندی میکنیم، در برنامه دیگه هم کوشش میکنیم موضوع رو تعقیب کنیم. خانم مهتاب افتخار.
بله بله، گفتنی ما برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشن و هیچ وقت نگوین پدر این قسم میگه فامیل دی تو میگه آبروی ما میره، همیشه پشت دخترهایتان ایستاد باشن و زنانی که صدای من فعلا میشنوه، یگانه راه حلی که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین، میگن از ترس نترس، چرا که آن توی ترس کامیابیست. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین، هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان است. خودتان تا که خودم استادگی نکردم هیچ کس نبود که یک چوب بگیره که امیر لط کوب نکن. خودم استادگی کردم تا دیگه لط نخوردم. خودم استادگی کردم صدای خود بلند کردم. شما هم استاد شوید، این حق شما نیست. شما یک ملکه هستین. شما حق شما بیشتر از رهبری است. نباید آدرس شما را از آشپزخانه و زنجیر بگیرم.
بله. خب خانم مهتاب افتخار، بسیار زیاد تشکر که با جرأت تمام قصه‌ای که از سر گذشتانین گفتین. خدا کنه که دیگرها هم خاموش نباشن، سکوت بشکنانن. این خواست این برنامه، برنامه خاص شما شد، سکوت شکستاندین. تشکری میکنیم، امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شوه. وقت برنامه با پایان رسید. از تمام کسایی که امروز در برنامه اشتراک کردن یک جان تشکر. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان. I'm the guy.